جناب فرشاد، جناب اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار منطقه و جهان.
در مورد کشورهای همجوار ایران خیلی خلاصه بگم، در حال حاضر در کشور لبنان، ما میدونیم که آخرین خبر راجع به کشور لبنان اینی که بعضی از یعنی حزب الله ایران بخشی از شیعه های طرفدار مقتدی صدر رو در ایران آموزش میدن برای کارهای تروریستی و امکانم بعضی هاشون هم در داخل لبنان. این گزارشی است که آمریکایی‌ها میدن.
بله.
ولی اخباری که از لبنان به دست من رسیده، طرفداران مقتدی صدر میگن که اون انسانهایی که اون افرادی رو که ایران اگر تازه آموزش میده که برگردن به عراق مبارزه بکنن، شیعه ها، جوانان شیعه، اونها عضو سازمانی که متعلق به مقتدی صدر نیستن و اگرم بودن این روز دیگه نیستن. این آخرین خبری است که از اون منطقه اومده که قبلا اگر بودن طرفدار مقتدی صدر، حالا دیگه نیستن و بخشی تعدادشون هم اصلا هیچ وقت نبودن.
بله.
ولی خب دولت آمریکا گزارشی که دولت آمریکا، سفارت آمریکا از عراق میده، این رو با هم برقرار میکنن رابطه شد و میگن ایران به طرفداران مقتدی صدر کمک میکنه، ولی طرفداران مقتدی صدر خودشون منکر این جریان هستن، یعنی انکار میکنن، میگن این خبر به هیچ وجه درست نیست.
بله.
و اما در مورد لبنان، شما میدونید که در همین نوامبر که میاد باید در لبنان رئیس جمهور جدید به استرا از طرف مجلس لبنان، پارلمان لبنان اصلاح انتخاب بشه یا تصویب بشه.
بله.
از طرف دیگه مجلس لبنان بخشی از نمایندگانش نزدیک به یک سومشون، یک سوم نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی استفاده کردن و از لبنان خارج شدن و قصد بازگشت به لبنان رو در این یک دو ماه آینده نداره.
بله.
عملا مجلس لبنان تقریبا از اکثریت افتاده، یعنی نمیتونن تصمیم بگیرن.
بله.
اینکه بعضی از خبرنگاران، بعضی از روزنامه‌نگاران، بعضی افرادی که خیلی راجع به لبنان مطالعه میکنن و از داخل لبنان گزارش میدن، میگن که اگر در لبنان جنگ داخلی هم اتفاق نیفته در این دو سه ماه آینده، به طور حتم این اتفاق خواهد افتاد که ما در داخل لبنان شاهد دو دولت خواهیم بود، دو دولت با دو تا نخست وزیر و دو تا رئیس جمهور. از حالا هم این خط‌کشی ها کشیده شده ولی به طور عملی و رسمی نرفتن پاش، یعنی شرایط که میره جلو در لبنان ما شاهد دو لبنان خواهیم بود در ماهای نوامبر و در واقع شاید ژانویه سال آینده.
بله.
این هم یه چیزیست که از داخل لبنان به ما این گزارشو به صورت گزارش سیاسی فرستادن و خیلی مهمه.
بله. اینجا فرشاد جناب، این سفر نمایندگان پارلمان لبنان به خارج برای دو ماه، آیا عده‌ای از نمایندگان آیا توسط با حمایت و یا با خواست گروهی بوده یا این خواست خودشون بوده؟
برای اینکه وقتی که شما به لیست این نمایندگان نگاه میکنید، به اسماشون، میبینید که بخشی از این نمایندگان به اپوزیسیون تعلق دارن، در داخل مجلس هستن ولی با اپوزیسیون هستن، با میشل ایون و حزب الله لبنان هستن، ولی بخششون با دولت سنیورا هستن، هر دو رفتن بیرون و هر همینشون هم میگن که ما به خاطر امنیت جانی نمیتونیم برگردیم.
بله.
یعنی ما اگر برگردیم در این تابستان ما رو میکشن. پس در نتیجه حالا اگر یعنی خود دولت یا مثلا نیوکان ها و اینا هم پشت سرشون باشن، بالاخره این برنامه اگر این اگر مجلس از اکثریت بندازن، در واقع اون وقت خود اپوزیسیون مجلس خودش رو درست میکنه که بخشی از مسیحی ها، بخشی از سنی ها و بخش بزرگی از شیعه ها هستن، اینها مجلس خودشون رو خواهند داشت و اونها هم مجلس خودشون رو خواهند داشت و امین لاهوت که حالا رئیس جمهور لبنانه کنار خواهد رفت، میشل ایون جای اون رو خواهد گرفت از اپوزیسیون و اونها هم طرفداران سنیورا هم در واقع مجلس خودشون رو خواهند داشت و رئیس جمهور خودشون رو انتخاب کردند که از همون مارونها از مسیحی های مشخص کشور لبنان.
بله.
اون به قانون اساسی به طور غیر رسمی بتونی که نوشته باشه یه جایی میگه که رئیس جمهور باید مارون باشه، مارون مسیحی از لبنان باشه و نقص وزیرم باید سنی باشه. خب اینا اینو خواهند داشتی که
بله.
یعنی شما متوجه خواهد شد که امین لاهوت میره و جاش میشل ایون میشه رئیس جمهور اپوزیسیون، از طرف اپوزیسیون نبیل بری میشه به اصطلاح سخنگوی مجلس، رئیس مجلس به اون قانون اساسی که به صورت نوشته نیست، واقعا سنتیه به اصطلاح، و یه نقص وزیری هم انتخاب میکنن امکانن از داخل همون شیخ حسن نصرالله، از داخل همون حزب الله یک نفر رو انتخاب میکنن امکانن که سنی باشه و نقص وزیری اون اپوزیسیون رو بگیره. اینی که این امکان رو به اصلاح خبرنگاران که نه، ژورنالیست هایی که تحلیلی می نویسن و خیلی به اصلاح راجع به این مسائل خیلی تحقیق می کنن و در داخل خود لبنان هستن، اینا این نظرگاه ها رو می نویسن و زیاد در خارج اینا منعکس نشده، ولی در داخل لبنان شب و روز راجع به این مسائل بحث می کنن.
یعنی در واقع فلسطینی دیگر به نوعی دیگر در لبنان.
بله خواهد بود کاملا، منتها در فلسطین این دو پدیده یا این دو قطعه از زمین به طور فیزیکی از هم جدا و عملا هم دیگه حالا جدا شدن، یعنی نمیتونن اصلا مراوده با هم دیگه داشته باشن. یعنی جنگ داخلی بین حماس که در کنترل نوار غزه هست با ساحل غربی یا کرانه غربی که تحت تسلط فتح و سازمان صف هست،
بله.
این جنگ داخلی نمیتونه اتفاق بیفته، برای اینا جدا شدن هستن و به طور فیزیکی هم نمیتونن هستن با هم در تماس باشن. ولی در لبنان خود بیروت، شهر بیروت عملا به دو بخش تقسیم شده. حالا اون نیرویی که اپوزیسیون میشیل ایون و طرفداران حزب الله، اونا در وسط شهر از دسامبر سال گذشته تا حالا نشست کردن اونجا، در واقع بحث نشستن و
تحسن کردن
و شدیدن اصلا کاملا جدا شدن از دولت، کارهای خودشون میکنن، کلینیک های خودشون رو دارن، مدارس خودشون رو دارن، تظاهرات خودشون رو دارن، غذا پخش میکنن، همه کارها را اونا انجام میدن. یعنی عملا حتی اونایی که ازدواج میکنن تقسیم شدن، یعنی اپوزیسیون دیگه از دولت، طرفداران اپوزیسیون وقتی که ازدواج میکنن به اصطلاح تصدیق جواز ازدواج رو از دولت نمیگیرن، از اپوزیسیون میگیرن.
بله
بله، و دولتی ها هم از دولت میگیرن به اصطلاح. اینجوری تقسیم شده دیگه ها، شده نیروهای 4 مارس و نیروهای 14 مارس. اینا به این اسم معروف شدن و عملا کارهای جدایی از همه، روزنامه های مخصوص خودشونو دارن، در اون بخش از بیروت روزنامه های اپوزیسیون بیشتر خواننده دارن، در بخشی که دولت چیز میکنه، حکومت میکنه و اینا، اونا روزنامه های خودشونو بیشتر میخونن. این که درسته که هنوز دموکراسی هست، شما میتونید مقاله بنویسید، سخنرانی بکنید، هنوز جلو شما رو نمیگیرن، ولی عملا به اصطلاح دو تا اردوگاه تقسیم شده به اصطلاح بیروت.
بله بله
بله. و این میگن که تا نوامبر آینده تکلیف ها معلوم میشه و ممکنه عملا یه اعلام حتی بکنن.
بله.
دقیقا مثل حماس در نوار غزه.
بله.
رسمی و اینا نیست، جهان هم به رسمیت نشناخته، سازمان ملل متحد هم بیند، ولی عملا مثل قبرس این اتفاق افتاده، به دو بخش تقسیم شدن.
بله. بله.
قبرس هم از سال 1974 تا حالا به دو بخش تقسیم دیگه، قبرسی که یونانی ها ساکنن، قبرسی که ترک ها، ولی بله. عملا تقسیم شده، ما دو تا قبرس داریم. ولی خب جهان به اصطلاح سازمان ملل متحد اینا اینو به رسمیت نمیشناسه.
بله بله. و متاسفانه سلطه‌گران و این خشونت طلبان اگر نتونن پاشون رو بگذارن جایی، سعی میکنن اونجا اون مناطق رو متلاشیش کنن،
بکنن. بله بله.
به تندین تکه پارش.
بله.
جناب پارسا بناب، یک نکته دیگه این که مجددن باز در کنار این تحریکات حاکمیت و به ویژه این سر و صنوبر رژیم آقای احمدی نژاد که باز هم دست به یاوه سرایی هایی میزنند، بعد میبینیم در این طرف هم در آمریکا این اظهارات با جدید آقای لیبرمن علیه ایرانه که گفتن که ایران به آمریکا اعلان جنگ داده و این صحبت ها هم باز در پی اون صحبت های چند هفته پیششونه که با توجه به جنگ پنهان عوامل ایران علیه نیروهای ائتلاف عراق، گزینه حمله نظامی علیه این کشور را به طور جدی مورد بررسی قرار بدید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نماینده ایالت کانتیکت سناتور جوزف لیبرمن شامگاه روز دوشنبه با اشاره به آنچه که پرورش خشونت طلبی در عراق توسط عوامل ایران توصیف کرد، گفت دولت ایالات متحده این مسئولیت را دارد که از تمام ابزارهای ممکن برای توقف عملیات تروریست هایی که سربازان ما را میکشند استفاده کند. لیبرمن با اشاره به ادعاهای روز دوشنبه سخنگوی ارتش آمریکا در عراق مبنی بر دست داشتن دخالت ایران در حادثه کشته شدن 5 سرباز آمریکایی در کربلا گفت اخباری از این دست باید حکم زنگ بیدار باش را برای ما داشته باشند. بعد هم در جای دیگه آمریکایی‌ها ایران را به کمک آموزشی و تسلیحاتی به شورشیان عراق متهم کردن که شما اشاره فرمودید.
بله.
بله. و جنرال برگنر مطرح میکنه و در کنارش هم دیدار آقای پوتین و جورج بوش بوده در آمریکا که بحث بر سر اینه که آقای بوش میگن که ما مدت زمان طولانی را به مسئله ایران پرداختیم، من نگران تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و دانش لازم برای این کار هستم. پرزیدنت پوتین هم همین نگرانی را دارد و میگن که ما میخوایم یک پاسخ محکم و روشن به حاکمیت ایران بدیم. بعدم آقای پوتین هم رئیس جمهور روسیه هم در مورد این مسئله هسته‌ای دنباله صحبت‌های آقای بوش میگن که تا کنون موفق شده ایم که با یکدیگر در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. در این باره تردیدی ندارم، یعنی هم تحریم ها بر سر جای خودش هست و هم تحریک ها برای تجاوز. خواستم یه مقداری هم در این مورد توضیح بفرمایید.
بله منم در جریانش بودم، مخصوصا سفر پوتین به آمریکا و ملاقات دو روزش با پرزیدنت بوش.
بله و پدرش
البته که کردم و
بوش بزرگ.
بله با هم صحبت کردم، با بوش بزرگ پدر، با بوش پسر، خیلی دو روز با هم دیگه تمام صحبت‌ها رو انجام دادن. از طرف دیگه وقتی که گوش میدیم به حرف‌های نمایندگان به اصطلاح کاندیداتوری ریاست جمهوری سال آینده،
بله،
هم دموکرات‌ها و هم حزب جمهوری‌خواه، شما اگر توجه کنید همون دو کانسپت یا انگاشت به فارسی،
بله،
اون دو نظرگاهی که تا حالا ما بیش توجه کردیم و عموماً تحلیلامون رو میذاریم بر اساس اون دو نظرگاهی که امروز در داخل آمریکا، در داخل هیئت حاکم آمریکا وجود داره یا حاکمیت داره، بر اساس اون تحلیل میدیم که آیا آمریکا بالاخره میره پای جنگ و به ایران حمله میکنه و یا اینکه نه ممکنه بره پای مذاکره. شما اگر توجه کنید مثلا تا اونجا که من اطلاع دارم تا امروز از این تعداد نمایندگانی که یا تعداد افرادی که کاندید ریاست خودشون اعلان کردن که ما برای کاندیداتوری برای ریاست جمهوری سال آینده خودمون رو آماده میکنیم، از جمهوری خواهان همینشون بدون آن که از نظر واقعا سازمانی تشکیلاتی به نیوکانها تعلق داشته باشن، بلکه به کمپ محافظه کاران تعلق داره نه نو محافظه کاران،
بله،
با این همه در مورد حمله به ایران روی خط نیوکانها هستن. تمام افرادی که میرانن برای ریاست جمهوری برای سال آینده، همه مطالبشون رو بخونید ببینید که اینها روی خط نیوکانها هستن.
بله.
و شانس این که اینها در انتخابات سال آینده ببرن تقریبا کمه، یعنی در مورد بعضی هاشون اصلا تقریبا وجود نداره، در مورد بعضی هاشون هم هست ولی کمه، مثلا جان مکین.
بله.
این میتونه یه رأی خیلی جالب توجهی رو بیاره و حتی کاندید بشه از طرف حزب جمهوری خواه، ولی به اون فردی که حزب دموکرات در کنگره‌اش انتخاب خواهد کرد یا انتصاب خواهد کرد که برونه علیه رقیب جمهوری خواه، در مقابل اون جان مکین خواهد باخت. جان مکین، جان مکین خواهد باخت.
بله.
در داخل افرادی که از حزب دموکرات هستن و کاندید کردن خودشونو برای ریاست جمهوری، دو نفرشون که یکیش مخصوصا مقام بالایی رو داره از نظر کسب رأی، اینها معتقدن که باید با ایران رفت مذاکره کرد. یکیش بیل ریچردسون.
بله.
دیگری هیلاری کلینتونه. این نامزدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عقیده دارن که واشنگتن برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی ایران در متوقف کردن برنامه اتمیش باید با این کشور پای میز مذاکره بنشینن. خب اگر شما توجه کنید که هیلاری کلینتون رأی بالا را داره، حالا نه تنها در داخل خود دموکرات ها ولی در مقام مقایسه با تمام نمایندگان حزب جمهوری مثل حزب جمهوری خواهان که میخوان برونن،
بله،
سال آینده، موضوعی که هیلاری کلینتون میگیره ایشون میگه که در آمریکا هیئت حاکمه آمریکا، سرمایه داران، جناح‌های کلان سرمایه داری به دو بخش تقریبا در حال حاضر 50-50 تقسیم شده. و یه بخششون میگن که این به صلاح آمریکاست، به صلاح جهانه، به صلاح منافع آمریکاست که حمله بکنیم به ایران. من در داخل نه دموکرات هست فعلا، نه در داخل
به
مستقل روی اون هم این نظر رو داره.
بله.
ولی یه بخش بزرگی از دموکرات ها معتقدن که نه، باید رفت با ایران مذاکره کرد. من طرفداران اصلاح استاد اینها یا پدر معنوی این خط بریژینسکیه. بریژینسکی معتقده که ما در جهانی زندگی میکنم که این جهان جهان تک قطبی نباید باشه، این جهان باید به اصلاح
قطبایده جمع داشته باشه،
دولت آمریکا در رابطه با سیاست خارجیش با تمام دولت‌های جهان وارد مذاکره بشه، چند جانبه‌گری رو رعایت بکنه. این خط در حال حاضر در داخل حزب دموکرات ها برده و هیلاری کلینتون نماینده اونه. اینی که در واقع حمله به ایران و یا مذاکره با دولت ایران تقریبا دوشادوش به موازات هم میرن جلو و به نظر من در حال حاضر جمهوری خواهان این شانس رو ندارن که سال آینده کاخ سفید رو به دست بگیرن.
بله.
با این نمایندگانی که ما اینا رو میشناسیم و بین مردم چند درصد از مردم اینا رأی خواهند داد خیلی خیلی پایینه در مقام مقایسه با دموکرات ها. اینی که بخش بزرگی از دموکرات ها مخصوصا این دو نفر که رأی های بالا را دارن، مخصوصا هیلاری کلینتون، اینا معتقدن که باید دولت آمریکا با دولت ایران بره پای میز مذاکره. اینی که بله هست دیگه، حمله به ایران به قوت خودش باقی است، ولی امکان این که اینا بشینن و برن پای در واقع مذاکره هم وجود داره،
که امیدواریم از این حالت فاجعه آمیزش خارج بشه. به هر صورت در ضمنم جناب پارسا بناب، این آقایونی که بر ایران حکومت میکنند و اینانی که حاکمیت رو در دست دارند و یا در کنار این آقایون هستند، این هشدارها و این اتمام حجتها رو از طرف آزادگان و عاشقان ایران و ایرانی که دل در گروه اونا به خاک دارند و خودشون رو خدمتگزارهای کوچک اون سرزمین میدونن و نمیخوان که کوچکترین چشم زخمی یا آسیبی به اون کشور و اون مردم برسه، باید متوجه باشند و این مسئولیت سنگین رو که از هر خیانتی بالاتره بپذیرند که این هشدارها پیشاپیش داده شده. و اگر امیدواریم که چنین مباد که در آینده اگر چنین فاجعه جبران ناپذیری رخ بده، نه هم به مردم ایران و هم به تاریخ مثل سلطان محمد خوارزمشاه که عامل شد و باعث شد که چنگیزخان به ایران حمله کنه، باید پاسخ بدند و محکومیتی سخت رو بپذیرند.
بله، و مسلماً اگر در آمریکا نیوکان‌ها ببرن یا خط نیوکان‌ها ببرن، امکان این که آمریکا به ایران حمله بکنه وجود داره و در ایران باید به این امر توجه بشه دیگه.
بله. واقعا هم اگر اون آقایون قبول کنن که این عزیزان، این آزادگان مخالفن نه دشمن، و باز همونطور که اشاره کردم اینان حاضر نیستند کوچکترین گزندی به اون ملت و اون سرزمین برسه، نه چون بسیاری که با نام دوست در داخل و یا مخالف در داخل و خارج کشور که حاضرند اون سرزمین به خاک و خون کشیده بشه و هزاران بلا به سرش بیاد که یا در قدرت بمونند و یا به قدرت برسند. و این یک دعوای داخلی است و به هیچ بیگانه ای رفت نداره، و امیدواریم که این آقایون مثل محمد علی شاه پای بیگانه ها رو به این دعوا و اون آب و خاک نکشن.
بله درسته، و من خودم شخصا اعتقاد دارم با مطالعاتی که در رابطه با ایران دارم از طریق خواندن در واقع قرائت تمام این روزنامه‌ها و مجلاتی که در از ایران به دستم میرسه با مردم که از ایران برمیگردن تابستان میرن برمیگردن خیلی پای صحبتشون میشنوم و سوال میکنم به جوابهاشون گوش میدم اکثر مردم ایران روی این خطن که شما گفتید واقعا اینها میخوان مسئله رو خودشون در داخل ایران حالا سه با شورش سه بدون شورش حل بکنن
بله.
و پای خارجی ها به هیچ وجه داخل ایران کشیده نشه.
بله کاملا امید است که چنین باد و جان پاسا بناب روزی در خاک وطن همه این آزادگان در کنار هموطنان آزاده به آبادانی اون سرزمین تلاش کنند و به جهانی زیبا بیاندیشند.
موفق باشید.
تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ شما و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
روز شب و روزتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای تیرماه، اخبار روز ایران، سهمیه بندی شدن بنزین، علل و تأثیرات آن در جامعه، مخالفتها و اعتراضات خودجوش مردمی و همینطور اوضاع و شرایط منطقه و وضعیت امروز ایران با توجه به تحریکات حاکمیت و اهداف سلطه‌گرانه حاکمیت آمریکا برای تجاوز به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.